اشتباه معصوم باشه. ما با مراجعه به قرآن به این نکته میرسیم که خداوند 14 بار امر به اطیعوا فرموده، یعنی جامعه اسلامی رو به اطاعت کردن واداشته. در بسیاری از موارد خداوند میفرماید اطیعوا الله و رسوله، یعنی از خدا و پیغمبر خدا اطاعت کنید. تا میرسیم به سوره مائده آیه 55. در این آیه خداوند متعال میفرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. در شأن نزول این آیه شریفه ما با این واقعیت مواجه میشیم که در زمانی که فقیری به مسجد النبی مراجعه کردند و ابراز فقر کردند، ابراز نیاز کردند، کسی به ایشون کمک نکرد، در حال خروج از مسجد بود که امیر مؤمنان هم در حال نماز خوندن بودند و به رکوع نمازشون رسیده بودند. در همون لحظه حضرت امیر دستشون رو دراز میکنند به سمت فقیر و انگشتری که در دستشون بود اشاره میکنند. فقیر متوجه میشه، انگشتر رو از دست امیر مؤمنان علی علیه السلام در میاره و به قول معروف میفروشه و خرج زندگیش میکنه. به مناسبت همین اتفاق این آیه شریفه نازل شد که ولی امر شما خداست و پیغمبر خدا و کسانی که ایمان آورده اند، نماز رو اقامه میکنند، زکات رو میپردازند و در حالی که در حالت رکوع نماز هستند. متکلمین شیعه در بحث امامت قاعده رو مطرح میکنند به عنوان قاعده لطف. به این معناست که خداوند متعال از باب حکمت و رحمتش و لطفی که داره هر آنچه که لازم هست برای بندگانش انجام میده تا اونها راه راست رو پیدا بکنند و هیچگاه دچار لغزش و خطا نشند. بحث امامت هم از باب قاعده لطف هست، یعنی این لطف خداوند حکیم هست که شامل مؤمنین و مؤمنات میشه و امامی رو بعد از رسول اعظم خداوند انتخاب میکنه و منصوب میکنه تا مسلمانان و پیروان دین اسلام دچار انحراف و لغزش نشن و در راه راست و صراط مستقیم باقی بمونن. این بحثی است که ما در مورد احساس نیاز و وابستگی مردم به یک رهبر و راهدان مطرح میکنیم. لذا هیچ قدم و هیچ کاری بدون اذن و اراده امام زمان نباید صورت بگیره و باید حتما با کسب اجازه ایشون باشه. لذا قیام هایی که بعد از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام انجام شد اکثرشون بدون اذن و اراده امام وقت بود و لذا هیچ کدوم از اونها هم به سامان نرسید.
شک و دودلی حرف بزنیم با هم، هممون تجربهش کردیم توی زندگی. اینکه یهو همه چی رو به هم میریزه، مثل یه ویروس میمونه که آروم آروم همه رو بیمار میکنه. وقتی دشمن با بمبارون و حملاتش میخواست به ما فشار بیاره، کسایی که شک داشتن نمیتونستن تصمیم درست بگیرن. شما تصور کنید کشتی بدون ناخدا ممکنه؟ نه، گرفتار طوفان میشه و اونجاست که نمیتونه به ساحل برسه. شک و دودلی کل کشتی رو غرق میکنه. پس تاریخ به ما یادآوری میکنه که دشمن جنگ شک و دودلیه و فقط با حضور راهبری قوی این دشمن شکست میخوره. این چرخه همواره در تاریخ تکرار میشه.
آفتاب از پنجره های مسجد الحرام پرتو افکن بود بر فرش های نمدین. ابن عباس برای شاگردانش درس می گفت. آن سوتر حسین ابن علی بر سجادش به عبادت مشغول. بی صدا وارد شد. گوشه نشست و گوش داد به درس های ابن عباس. تاب نیاورد و به ابن عباس خورده گرفت که به جای احکام و اصول فقهی برای من از خدا و اوصافش بگو. ابن عباس هیچ نگفت. حسین ابن علی رو به او کرد و فرمود: ای مرد، نزد من بیا تا پاسخت را بگویم. او شانه‌هایش را بالا انداخت و ابرو در هم کشید. من از تو سوال نکردم. ابن عباس برآشفت و گفت: او فرزند علی است، از اهل بیت پیامبر است. به ناچار به سخنان حسین ابن علی گوش فرا داد. ناگهان برخاست و به شتاب خطاب به حسین گفت: شما قومی ستمگرید، ماندن با شما خطاست. و از جمع دور شد. وای بر ناف ابن ازرق.
در رابطه با ناف ابن ازرق که در سال 65 هجری یا 685 میلادی به دنیا اومد، مطالبی رو به محضر شما عرض می کنیم. این که ناف ابن ازرق با گذراندن دوره کودکی و یادگیری علوم دینی از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم استفاده می کرد و جزء کسانی بود که با ابداع آراء خاصی باعث تفرقه و انشعاب در میان خوارج شد و در نهایت هم خوارج گرد او جمع شدند و رهبری خوارج رو به عهده گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین بردبار.
ناف ابن ازرق بر اثر هوای نفس و راه نادرستی که انتخاب کرد از مسیر ولایت دور شد و در نهایت با ایجاد فرقه ها و رأی هایی که در مقابل نص صریح قرآن و آنچه که از معصومین علیهم السلام رسیده بود راه شر رو انتخاب کرد و در نتیجه پس از اینکه آل زبیر سقوط کرد، اون گونه که تاریخ گفته باز هم به فعالیت خودش ادامه میده و سرانجام هم طبق اونچه که در تاریخ اومده در سال 65 هجری در نزدیکی اهواز کشته میشه. از اعتقادات نافع و پیروانش اینه که حد قصف رو برای کسی که به زن پاکدامنی نسبت زنا بده ثابت میدونه و اگر به مردان پاکدامن این نسبت رو بده حدی براش ثابت نمیشه. یا از نظرات دیگر اون اینه که حکم‌های افراطی رو مطرح میکنه در مورد زانی محسن، معتقده که حد رجم از او ساقطه و دلیل اون رو هم اینطور بیان میکنه که در قرآن بحثی از حد رجم نیومده و از سنت نیز حدیثی بیان نشده. علی ای حال، اعتقادات نافع ابن ازرق باعث شد که او از ولایت فاصله بگیره و به خاطر عدم احساس نیاز به امام و فتوا دادن نابحق و نادرست در برابر نص قرآن و اهل بیت علیهم السلام راه شر رو انتخاب کرد و عاقبت به شر شد.
فرمانده ها و سردارایی که توی 12 روز جنگ ایران و رژیم صهیونیستی اسرائیل بودن، نه فقط اسم بلکه وجودشون برای همه نیروها قوت قلب بود. این سرداران با رفتار و تصمیمای درست مسیر رو روشن نگه داشتن برای من، برای شما، برای ملت ایران. نمونه بارزش سردارایی مثل شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهانمون که توی سخت‌ترین شرایط نه تنها از میدون جنگ عقب نکشیدن، بلکه با اقتدار مسیر مقاومت رو پیش بردن. حضور اونا چه در بینمون چه در قلبمون به نیروها این اطمینان رو میداد که شکست معنایی نداره. ایران ما همیشه برای آرمانهاش نبرد کرده. و وقتی دشمن میبینه این فرمانده ها پشت خط مقدم ایستادن، هیچ وقت جرأت نمیکنه به راحتی پیش روی کنه. پس سرداران شهیدمون راهشون هنوز زنده است. چون اونا چراغ راهی بودن که حتی بعد از رفتنشون هم نور میده. و این یعنی تاریخ تکرار میشه. فرماندهانی که با عمل و حضور خودشون جنگو ساختن، همیشه الگوی ایستادگی و مقاومت باقی میمونن. دوستای عزیزم، رفقای گلم، این روزا که سختی و تردید زیاد شده، بیشتر از همیشه نیاز داریم به دلگرمیای رهبرمون. کسی که مثل چراغ روشنایی میبخشه به قلبمون و ما رو از سردرگمی بیرون میکشه. و خدا رو شکر که کشور ما از این وجود پربرکت بهره منده. خیلی ممنونم از همراهیتون با این قسمت از برنامه‌مون. دوستتون داریم. و میسپاریمتون دست خدا. به عشق ایران، به نام ایران.
نه به تیر بلا، نه به تیغ مغل، نه به آتش اسکندر، نه به جور زمان، نه به جبر زمین، نه به قلدری قیصر. به غم تو قسم که ندیده کسی به جهان سر خمرت را، به جز از خود مردم عاشق تو نخورد کسی غمت را. ایران من تو چشم بد، عشق تو تا ابد با من میماند. ایران من از هرمز تا خزر، رویای تازه تر ما را میخواند. ایران
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون، حسین من، حسین من، حسین دست و پادر در خون، حسین من.
حسل ازار آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم.
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
درود بر شما سوایای عزیز و نازنین، شمایی که در این لحظه های ناب همچنان بیدارید و در کنار ما، پس با ما همراه باشید که چنین گفت.
سرانشان به گرز گران کرد پست،
چنین گفت رستم به اسفندیار.
همه آوردت آمد مرو با آسیا
احراب ولو به عجب نامه
ارزش برشن شای دروغ
و میدن شاوکش میرد بگوا
وی در همه بند پیروش پنا.
چنین گفت،
چنین گفت به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. اگه یادتون باشه شاهنامه به اونجا رسیده بود که شاپور دوم ساسانی قیصر روم رو شکست داد و برانوش به جای قیصر به تخت پادشاهی روم نشست. برانوش تصمیم گرفت با شاپور صلح کنه و اونها با هم پیماننامه‌ای نوشتن که طبق اون شاپور به علاوه غرامت و باج و خراج شرط گذاشته بود که منطقه نصیبین که سالها پیش از ایران جدا شده بود هم به ایران برگردونده بشه. برانوش قبول کرد، اما مردم نصیبین چون به دین مسیحیت پیوسته بودن دلشون نمیخواست زیر فرمان شاپور زرتشتی برن. چون در نصیبین خبر یافتند، همه جنگ را تیز بشتافتند، که ما را نباید که شاپور شاه نصیبین بگیرد بیارد سپاه. وقتی شاپور شنید که مردم نصیبین افرادش رو به شهر راه ندادن، خشمگین شد و لشکرکشی کرد به اونجا. به یک هفته آنجا همی جنگ بود، در آن شهر از جنگ بس تنگ بود. بکشتند زیشان فراوان سران، نهادند بر زنده بند گران. بالاخره بزرگان نصیبین بعد از کشتار یک هفته‌ای تصمیم گرفتن از شاپور عذرخواهی کنن و در مقابلش سرخم کنن. بالاخره داشت آرامش به قلمرو ایران بر میگشت. قیصر تو زندان شاپور از دنیا رفت و شاپور به آبادانی کشور ادامه داد و مورد پذیرش مردم بود، تا اینکه بیامد یکی مرد گویاز چین، که چون او مصور نبیند زمین. بدان چرب دستی رسیده به کام، یکی برمنش مرد مانی به نام. به صورتگری گفت پیغمبرم، ز دیناوران جهان برترم. فردی به نام مانی پیدا شد و خودشو پیامبر معرفی کرد. اون از شاپور خواست که از دین زرتشت خارج بشه و به دین مانوی ایمان بیاره. شاپور بزرگان زرتشتی رو فرا خوند و بهشون دستور داد در مورد مانی و دینش تحقیق کنن. بزرگان زرتشتی گفتن مانی بیشتر شبیه به دیوانگان تا پیامبران. پس به دستور شاپور مانی رو دار زدن و پوست از تنش جدا کردن و بدنش رو پر از کاه و علوفه کردن. جنازه مانی تا مدت‌ها در شهر آویزان بود تا عبرتی برای دیگران بشه. خلاصه روزهای سلطنت شاپور به خوبی و آبادانی می‌گذشت، اما خودش فهمیده بود که فرشته مرگ به زودی قراره به سراغش بیاد. 70 و اندی سال داشت و برای همین دیگه به فکر جانشینی برای خودش بود. بفرمود تا پیش او شد دبیر، ابا موبد موبدان اردشیر. جوانی که کهتر برادرش بود، به داد و خرد بر سر افسرش بود. شاپور فرزند خردسالی داشت که شرایط پادشاهی نداشت، به همین خاطر از برادرش اردشیر خواست که جانشینش باشه. چنین گفت پس شاه با اردشیر، که ای گرد و چابک سوار دلیر. اگر با من از داد پیمان کنی، زبان را به پیمان گروگان کنی، که فرزند من چون به مردی رسد، به گاه دلیری و گردی رسد. سپاری به دو تخت و گنج و سپاه، تو دستور باشی ورا نیک خواه. شاپور از برادرش خواست فعلا تاج و تخت رو تحویل بگیره و وقتی پسر شاپور بزرگتر و عاقل‌تر شد جایگاه پادشاهی رو بهش برگردونه. بعد هم برادرش رو نصیحت کرد که عدالت و دادگستری پیشه کنه. برادر نصیحت‌های شاپور رو پذیرفت و شاپور در کمال آرامش نفس آخر رو کشید و از دنیا رفت. چو بنشست برگاه شاه اردشیر، بیاراست آن تخت شاپور پیر. کمر بست و ایرانیان را بخواند، بر پایه تخت زرین نشاند. وقتی اردشیر به پادشاهی رسید، در جمع بزرگان اعلام کرد که این تاج و تخت به امانت به من رسیده و زمانی که برادرزادم به جوانی برسه این پست و مقام رو به اون تحویل میدم. 10 سال گذشت و اردشیر که معروف شده بود به پادشاهی نیکوکار از پادشاهی کنارگیری کرد و قدرت رو به برادرزادش شاپور سوم سپرد. شاپور سوم با اینکه پادشاه قدرتمندی بود اما فقط 5 سال و 4 ماه پادشاه ایران بود. یه روزی که به شکار رفته بود در شکارگاه خیمه ای زد، اما شب طوفان سهمگینی اومد و تیرک‌های خیمه رو به زمین انداخت. یکی از این تیرک‌ها به شاپور سوم اصابت کرد و همین حادثه باعث مرگ اون شد. بعد از شاپور سوم فرزند جوانش بهرام به پادشاهی رسید. خردمند و شایسته بهرام شاه، همی داشت سوگ پدر چندگاه. بهرام بعد از یه مدت که سوگوار پدرش بود جانشینش شد و تاج پادشاهی رو به سر گذاشت. اون پادشاه مهربانی بود و 14 سال پادشاهی کرد، اما به بیماری مهلکی دچار شد و طبیبان از درمانش عاجز شدن. بهرام فهمید که غروب زندگیش فرا رسیده. اون پسری نداشت که جانشینش بشه و فقط یه دختر داشت که نخواست تاج و تخت رو بهش بسپره. در نهایت پادشاهی رو به برادرش یزدگرد سپرد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. چو شد پادشاه بر جهان یزدگرد، سپه راز دشت اندر آورد گرد. کلاه برادر به سر بر نهاد، همی بود از آن مرگ ناشاد شاد. یزدگرد در ابتدای پادشاهی حرفای قشنگی میزد و خودشو حافظ عدالت معرفی میکرد. مردم هم از شنیدن این حرفها خیلی خوشحال و امیدوار شده بودن، اما بعد از یه مدت واقعیت طور دیگه‌ای خودشو نشون میداد. برای شنیدن ادامه داستان پادشاهی یزدگرد باید تا برنامه بعدی صبر کنید. پس تا اون روز من همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین من حسین دست و پازده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم؟
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، 1 تا 30 محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
موسیقی از دور ندادا برادر بردن سران دست و تنم را بستند به ناحق ره حق را کشتند گلوی نفسم را دستی که بدادی به خدا باید دستان خدا بود بریدند آن دست به برد سر هر را خشکانده همه کار و کسم را بیدست به دیدار خدا شو خود مست به دیدار خدا شو سیراب شدیم از بر محمود من نیز شکستم قفسم هر آنچه که دل بستگیم بود از بند گران جان برادر دادم به رهش جانم و حتی فرزند زمین نارسم را من تا چه خواهم که نیرزد تاجی که پر از نخبت و رنگ است من در پی حق آمده بودم بر تیر کشانم هوسم را گر باز بیایم به زمانت گر باز کشانم به تیغم تقدیم کنم جان و سرم را تقدیم کنم یاد رسم را لبخند نیامد به لبانم از فتنه گردن به جرسا رو توش کنم اهل حوض را هم باز بداند حوضم را لبخند نیامد به لبانم از فتنه گردن به جرس ها رو توش کنم اهل حوض را عباس بداند عبسم را شب هجران در گور بلرزد تن شیطان افتاده چشم نور بنگر خود نور مزار خلصم را آن ذبح خیالش